آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 761 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا به سعید راد میپردازه، بازیگری که مدت پیش درگذشت. سعید راد از بازیگران شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران اول مرداد سال 1403 پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. آقای راد از جمله بازیگرانی بود که در تعدادی از فیلم‌های جریان موسوم به موج نو سینمای ایران حضور داشت و پس از انقلاب نیز برای مدتی اجازه ادامه فعالیت و بازیگری پیدا کرده بود. اما پس از پرفروش شدن فیلم عقاب‌ها در سال 1364 از ادامه فعالیتش جلوگیری شد. سعید راد برای حدود 15 سال از ایران رفت و پس از بازگشت در چند فیلم و سریال از جمله فیلم دوئل ساخته احمد رضا درویش بازی کرد، اما نتونست موفقیت دوران پیش از انقلاب و اوایل انقلابش رو تکرار کنه.
تموم شد قهرمان ناکام. حیین برات آغوش گشوده. حیین قبلا بزرگ بود. لحظه داشت، پول داشت، قدرت داشت. ولی جنگ قوم ما رو کشت. ما شدیم علامت غرور دیگران. وقتی برگشتیم یا مین خواسته بودن تو زمین مور یا نشکر. کسایی از ما یا زدن به آب برای فرار از خشکی، یا سر نهادن به برهوت و هپرود، یا نشستن رو زین سیاست. ما موندیم و یه مشور و پلاس استخون چبونامون زیر خاک.
امیر نادری از کارگردانهای شناخته شده سینمای پیش از انقلاب که سعید راد با بازی در فیلم‌های خداحافظ رفیق و تنگنای او در سینمای متفاوت ایران مطرح شد، در پیامی به برنامه در بزرگداشت سعید راد در تهران چنین گفت:
سعید راد من طریق آقای زنده شناختمش. علی هم بچه بزرگه، امیدوارم که واقعا عمر کنه. سعید راد از طریق علی شناختم. ما قرار شد فیلم خداحافظ رفیق با هم ستایی بسازیم. من سعید و علی فیلمبردار بزرگ بچه ما و جلال پیشواییان و زکریا هاشمی، خدای و اینا الان کجان من نمیدونم و چی شدن. سعید خیلی برای راه انداختن این فیلم زحمت کشید، خیلی از حق نگذریم. یه سری جواهر زن خانمش داشت، طلا و انگشتر و گوشواره اینا، اینا رو فروخت و خرج فیلم کرد و یه طوری بالاخره این فیلم را افتاد. خانمش هم قضا میپخت و میورد و یه طوری سعید با این فیلم داشت متولد میشد، منم داشتم به عنوان کارگردان متولد میشدم. علی یکی دو تا فیلم گرفته بود برای برادرشنا، ولی واقعا علی هم داشت متولد میشد و به نوعی این سینما خیابونی تو ایران داشت متولد میشد به وجود میومد. چیزی که سعید راد وارد سینما ایران کرد، بچه شهری. ما بچه شهر نداشتیم. بچه جیم بپوش و کنار بپوش و تیشرت بپوش و را برو بیلارد بازی کن و بخند و بچه قیافه مدرن داشته باشه و یعنی بچه 50s باشه، در واقع اوایل 50 خودمون در ایران. یه حالت بچه شهری وارد ایران کسته اید. و من شانس آوردم که فیلم اولش باش ساختم و فیلم دوم تنگنا که فیلم خیلی خوب از آب در اومد، من خیلی دوست داشتم. ما دوتا اون موقع دیگه میدونستیم داریم چی کار میکنیم و خیلی برای اون فیلم هم خیلی جون گذاشت. منم واقعا پدرش رو در آوردم. خدای من، من بخشیده میدونم. خیلی اذیت شد سر اون فیلم، خیلی تک پاره شد. من یعنی رحم نمی کردم بهش که فقط اون چیزی که میخوام در بیاد. خودشو دوست داشتم ولی فیلم همون بیشتر از هر کسی دوست داشتم. خودشم میدونست. گروه که تموم میشد فیلم برداری، یک ساعت ما با هم حرف نمیزدیم، ولی بعدش دوباره همدیگر بغل میکردیم و اینا، چون میدونستیم داریم چی کار میکنیم. امیدوارم که فیلم نمایش دادیم به واسه تو استودیو آقای عباسی پیام، یادمه که یک حالی شدیم جفتم. الان نیستش، به کی بگم این آخه، الان نیستش. یه فیلم ما با هم اومدیم تو امریکا ساختیم، اون موقع فیلم خوبی نشد. من تجربه نداشتم متاسفانه، ولی میخواستم حتما بیام اینجا فیلم بسازم و قبلا اومده بودم، نشد اونطوری که خواستم، ولی اون فیلم منو فیلم ساز کرد. من اگر چیزی اصلا من الان اگه باشم اون فیلم من آدم کرد، من فیلم ساز کرد، تمام هم نشد، نمیدونم چجور سر همش کرده اینا. سعیدم اونی خیلی رنج کشید اینجا، خانوادش دور بوده، بچهاش دور بود، فلان سیگار میکشید همش، پای تلفن بود، خیلی بچه اموشنالی بود سعید، میرفت بالا میامد پایین، میرفت بالا میامد پایین، کنترل چیز نداشت، در لحظه مثل یه بچه میخندی، در لحظه خشمش میگرفت، ولی قلبش فوق العاده. سعید رفیق عجیبی بود، من خیلی دوستش داشتم، اونم من خیلی دوست داشت، بعد با هم لحظه میکنیم دور میشدیم، ولی هو دوباره بغل، الان هم نیستش. من نمیدونم چی باید بگم، چون یک 10-15 سالی من گم کردم اون به قول اینا پروسس تا به الانشو، من گم کردم که چی شد، چگونه شد، کجا، یعنی نفهمیدم. یه بار اومده بود امریکا منو ببینه، من نتونستم ببینمش، خیلی هم دلخور شده بود. سعید جان منو میبخشید، من نبودم اون واقع اینجا، اصلا صحبت چه نکن، سر کار بودم یه جور دیگه، موقعیتم خیلی ناجور بود و بعد پیغام تو خیلی دیر شنیدم، امیدوارم منو ببخشید. غیر از اون ای کاش ما با هم فیلم دیگه میساختیم، زبون همو میدونستیم، چون جفتمون بچه شهری بودیم، بچه شهر بودیم ما، بچه لاله‌زا بودیم، بچه استانبول بودیم، بچه خیابون فردوسی بودیم، بچه میدونی چی میگم، بچه سینما بودیم، برو سینما از این سانس برو تو این سانس برو تو این سانس نفرا، خیلی رفیق بود. و من چطور میتونم بگم خداحافظ رفیق؟ چطور میتونم بگم سعیدم قربونت بشم هستی کات.
برای بررسی کارنامه نمایشی سعید راد با تقی مختار، نویسنده، بازیگر و روزنامه‌نگار گفتگو کردم. آقای مختار که پیش از انقلاب از روزنامه‌نگاران حوزه فرهنگ و هنر بود، اون زمان در چند فیلم هم بازی کرد و پس از انقلاب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانش رو تا کنون در آمریکا پی گرفته. کارنامه آقای رائد رو چون بررسی میکنیم، نخستین بار از اوایل دهه 50 وارد سینما میشه. شما اون سالا کاملا فعال بودید در جریان سینمای ایران و مطبوعات سینمایی. نخستین باری که با نام آقای رائد برخورد داشتین و حضور ایشون در سینما، در واقع در محافل سینمایی پیچید، چگونه بود؟
ببینید در سال 48 وقتی که فیلم قیصر در دست ساختن بود در استودیو آریانا فیلم، اونجا امیر نادری عکاس فیلم قیصر بود، یعنی عکاسی میکرد، برای عکسای فیلم رو میگرفت و خب با اون کاراکتر خاصی که داره داشت، اون موقع هنوزم فکر میکنم داره، این یک وجهه‌ای پیدا کرده بود بین اون گروهی که فیلم قیصر رو میساختن و خیلی آدم خوشمزه‌ای بود و همه دوستش داشتن و اینها و خیلی عشق به فیلم و فیلمسازی و این چیزا داشت. وقتی که فیلم قیصر فیلم تولیدش در واقع تموم شد، این خیلی پرپر میزد که اونم بتونه یه فیلمی بسازه. اونجا بود که آقای مرحوم شباویز و به خصوص بهروز وثوقی کمک‌های مختصری بهش کردن از بابت اینکه مثلا بتونه نگاتیو تهیه کنه و اینجور چیزا، و با علیرضا زرین‌دست هم که دوست بود، این تصمیم گرفت که یه فیلم کوچیکی بسازه که همون فیلم خداحافظ رفیق بود. خب پولی نبود، بودجه‌ای نبود، از هنرپیشه معروف و اینا نمیتونستن استفاده کنن. سعید راد از طریق علیرضا زرین‌دست که در فیلم فاتحین صحرای برادرش کار کرده بود، روی رول کوچیکی در اونجا داشت، این سعید راد رو به امیر نادری معرفی کرد و بعدم اون خب خیلی استقبال کرد که بیاد توی فیلمی بازی کنه اینا، حتی یه مقدارم پول داد به امیر نادری که بتونه هزینه های تهیه فیلم رو فراهم بکنه. به این ترتیب بود که سعید راد وارد سینما شد و در اون فیلم خداحافظ رفیق که همه فکر میکنن اولین فیلم میشه، ولی نه، قبلا در فیلم فاتحین صحرا هم بازی کرده بود، وارد سینما شد. و این رو باید در نظر داشته باشید که اون موقع درست زمانی بود، موقعی بود که منتقدین فیلم، روزنامه نگارهایی که کارهای هنری و سینمایی میکردن، با سینمای جریان اصلی سینمای ایران خیلی مخالف بودن. فیلم های مثلا فردین و بیکی مانوردی و این چیزا که ساخته میشد، القابی مثل فیلم آبگوشتی و این چیزا که وارد این براشون درست کرده بودن، اینا خیلی مخالف بودن، از جمله خود من که اون موقع من سردبیر مجله فیلم بودم و حامی فیلم های بهتر، متفاوت، حالا زیادم نگیم بهتر، فیلمایی که متفاوت بودن بودیم و دنبال این بودیم که این کسایی که فیلمهای متفاوتی میسازن اینها رو برجسته کنیم در مقابل اون سینمایی که مسلط بود، سینمای تجاری که اون موقع مسلط بود. خب خوشبختانه فیلم گاف و فیلم قیصر، هر دو که فیلمهای متفاوتی بودن، در اون زمانه ظهور پیدا کردن و نویسندگان هنری و منتقدین فیلم به از این لحاظ که اون سینما رو زده باشن اینا رو حمایت کردن، بزرگ کردن، از جمله خود من خیلی نقش داشتم در این کار. حالا اگر اون فیلم ها زیادم آنچنان برجسته نبود از لحاظ هنری، ولی همینقدر که متفاوت بود این رو بزرگ میکردن، بیرقش میکردن و میوردنش بالا. از جمله خود فیلم همون خداحافظ رفیق رو هم، به خصوص که امیر نادری با کیمیایی و اینها خیلی رفیق بود و دوست بود و اینها رو بالا پر دادن، در حالی که مثلا از لحاظ تجاری اینا از لحاظ فروش و اینا موقعیتی نداشتن، اصلا فیلماشون فروشی نمیکرد به اون صورت. بعدن هم که وقتی سعید راد در اون فیلم بازی کرد، کامران شیردل هم در نظر داشت که بر اولین فیلم سینمایی خودش رو درست بکنه، که حالا اون من وارد جزئیاتش نمیشم، اینا مفصله. خب اونا هم بودجه ای نداشتن و کسی اصلا نه کامران شیردل رو میشناخت نه امیر نادری رو میشناختن، اون موقع هیچ تهیه کننده ها به اینا زیاد آشنا نبودن و اهمیت هم نمیدادن. در نتیجه بودجه ای اگر براشون فراهم میشد، یه بودجه های بسیار بسیار کوچک و پایین بود که بتونن به اصطلاح تهیه کننده های اون موقع میگفتن فیلم های لایی بسازیم، یعنی یه سری فیلم تجارتی میساختن، گاهی اوقات هم یه فیلم های ارزون قیمتی میساختن که خود جنبه های هنری هم داشته باشه و اینو میگفتن مثلا فیلم لایی هست. در نتیجه اون موقع خب چون این در خداحافظ رفیق بازی کرده بود، کامران شیردل هم اونو برد، برای اینکه بودجه ای نداشتن، مثلا نمیتونستن از بهروز وثوقی استفاده کنن یا هنرپیشه در اون سطح، از سعید راد استفاده کردن. همین اتفاق درباره فیلم مثلا صادق کردم افتاد. خب مثلا حالا دیگه اون چی که امروز به عنوان موج نو سینمای ایران مطرحه، حالا اومده بود، شناخته شده بود، بعضی از فیلماش هم پرفروش بود، مثل قیصر به خصوص. خب به یه موجی ایجاد شده بود که بعضی از تهیه کننده ها دلشون میخواست که بتونن همراه این موج بشن، از جمله مثلا آقای مهدی میساقیه که ایشون به صورت رئیس اتحادیه تهیه کنندگان فیلم هم بود و استودیوش معتبرترین استودیو بود در اون زمان، تصمیم گرفت که مثلا یه فیلم نسبتاً بهتری، هنری تری بسازه، که اون فیلم صادق کرده رو دادن آقای ناصر تقوایی درست بکنه، باز سعید راد رو بردن برای اینکه هزینه کمتری داشته بود. در واقع این موقعیت هایی که پیش آمد حاصل اتفاقاتی بود که در اون دوره در کل سینمای ایران داشت رخ میداد.
سعید راد گیری بیفتم استوان پاک، چیکار کردی؟ من قاتل زنم کشت.
آنان که وقایع آن سالها را شنیدند به نور یکی از عجیبترین حوادث از آن یاد می کنند و ناصر تقوایی با مطالعه در زندگی این مرد عجیب و با بررسی گواهی کسانی که شاهد و ناظر قسمت های از این ماجرا بودند، اسرار وحشتناک‌ترین جنایات نیم قرن اخیر را به صورت فیلمی مهیج بازگو می کند. صادق کرده.
سینما ایران داشت که کمی متحول می شد. تمام نویسنده ها، منتقدین، روشنفکرها به خاطر اینکه علیه اون سینمای مبتذل جاری بودن، از هر چیزی که متفاوت بود استقبال می کردن و در نتیجه استودیوها که نیاز داشتن به این که نقدهای بهتری بگیرن، توجه روزنامه‌نگارا رو جلب بکنن، اینها هم به طرف این نوع سینما با هزینه های کمتر می رفت و داشتن این فیلم ها رو به این صورت، فیلم هایی که امروز به عنوان سینمای موج نو شناخته میشه در ایران، به این ترتیب اینها رو تولید کردن که خب مثلا هنرپیشه‌ای که اون موقع مناسب بود، یه جوونی بود که خب به اصطلاح از نظر فیزیکی اندام خوبی داشت، چهره جذابی داشت، سعید راد بود مثلا، از اون استفاده میکردن و این فیلم هایی که اون بازی کرد در اون دوره در که الان معروف به سینمای موج نو، حاصل اون موقعیتی بود که در اون زمان پیش آمده بود و نیازی بود به یه چهره‌ای که متفاوت باشه از اون چهره‌های شناخته شده اون روز.
در واقع آقای راد میشه گفت در کنار بهروز وثوقی نماینده به نوعی دوم اون موج نو بود که در کارنامهش تونست همکاری‌هایی با فیلمسازان شناخته شده در همون شروع کارش داشته باشه. ارزیابی توانایی‌ها و تکنیک‌های بازیگری آقای راد چگونه بود؟
من با این نظر زیاد موافق نیستم، برای اینکه سعید راد هیچ وقت هرگز چه در اون موقع که وضعیت مناسبی داشت و فیلمسازهای متفاوت دنبالش بودن و چه بعدها هرگز نتونست حتی به سایه بهروز وثوقی هم نزدیک بشه. علتش رو در این باید شما جستجو بکنید که سعید راد اگر نگاه کنید به کارهایی که بازی کرده، فیلمهایی که بازی کرده، حتی در اون فیلمهای موج نوی هرگز این کرکتری رو زنده نکرده. خود سعید راد که با اون فیزیکش میاد و تو داستانهای متفاوتی که شبیه هم هستن دقیقاً به یه شکل بازی میکنه، در حالی که بهروز وثوقی هنرپیشه‌ای بود که در هر فیلمش با یک کرکتر جدید وارد میشد و یک میتونست در واقع کرکتر اکتور بود، یک کرکتری بود که شخصیت‌های مختلف رو میتونست زنده کنه، در جون بهشون بده و حتی یک کرکترهایی که ظاهر منفی داشتن اینها رو جون بده و مردم دوست داشتن. این در واقع او یک بازیگر بود. سعید راد یک وسیله بود، یک در واقع یک ابزاری بود در دست کارگردان‌هایی که می‌خواستن فیلم‌های متفاوت بسازن. هرگزم سعید راد به مقام سوپر استار به اون مفهومی که مثلا ما در مورد فردین در سینمای تجاری ایران میشناسیم یا بهروز وثوقی در سینمای متحول و روشنفکرانه ایران میشناسیم، هرگز به اون مقام نرسید. یه بازیگر شناخته شده ای بود با یک فیگور خاص و یک امکانات خاصی که مخصوص خودش بود. ملاحظه میکنید که بعد از انقلاب هم وقتی برگشت به ایران بعد از سالها اقامت در خارج، متاسفانه نتونست هیچ کاری انجام بده، برای اینکه وقتی او برگشت به ایران که سینمای ما به کلی دگرگون شده بود، سینمای ما متحول شده بود، سینمای ما دیگه اون سینمای قبل از انقلاب با اون وضعیت تکنیکی خاص محقر اون موقع خودش نبود. خب برای همین هم این هم الان بازیگران چه زن چه مرد داریم که واقعا در دوران بعد از انقلاب علارغم تمام این فشارهایی که حکومت جمهوری اسلامی روی سینما ایران میذاره اینها اینطور درخشیدن و اینطور فیلمهای خیلی خوبی درست کردن و هنوزم دارن میکنن. اینه که سعید راد اگر در دوره قبل از انقلاب در یک شرایط ویژه و کاملا استثنایی آمد وارد سینما شد و تونست بدرخشه، در بازگشتش به سینما ایران بعد سالها بعد از انقلاب در بدترین شرایط وارد شد، یعنی موقعی وارد شد که دیگه دوران اونجور فیلم ها، اونجور بازیگری ها، اونجور حرکات از بین رفته بود و سینما نیاز به بازیگر واقعی داشت.
یه اشاره هم بکنیم آقای مختار به اتفاقاتی که سالهای ابتدایی بعد انقلاب افتاد و آقای راد تلاش یعنی جز معدود بازیگران بعد انقلابی بود که تا چند سال بعد از انقلاب هم تلاش میکرد که بازی کنه، اما نهایتا ادامه فعالیت ایشون هم ممکن نشد و تو این سالها هم خیلی داره اشاره میشه که دامنه محدودسازی صرفا به دلیل اینکه به هر صورت یک فعالیتی در دوران گذشته داشته و نام شناخته شده بوده در دوران بعد انقلاب در یک مقطعی اجازه فعالیت بهش ندادن. اون سوالا فکر میکنم شما دیگه در ایران نبودید ولی احتمالاً دنبال میکردید اون اتفاقاتی که در
میفتد. بله من نبودم ولی دنبال میکردم. خب این اتفاق در همون فیلمایی که سعید راد در اون سالهای اول انقلاب بازی کرد، خب هنرپیشه‌های دیگه هم بودن، فردین هم بود، ایرج قادری هم بود، دیگران هم اون فعالیت‌ها رو کردن، ولی خب متاسفانه همه شون رو کنار گذاشت این حکومت جمهوری اسلامی اگر کنار نمیذاشت اینها رو، ممکن بود خود اینها تغییر وضعیت بدن، ممکن بود اینها خودشونو هماهنگ بکنن با سینمایی که داشت پا میگرفت و متحول میشد، اینا هم بشن، ولی همه اینا رو کنار گذاشتن.
آقای مختار، هیچ وقت در سالهایی که در خارج از ایران حضور داشت آقای راد، شما برخوردی نداشتین و فعالیت های ایشون رو؟ البته یکی دو نمایش ظاهرا ایشون بازی میکنه در لس آنجلس.
که سالها پیش، خیلی سال، چند دهه پیش، یه وقت در لس آنجلس که بودم اونجا، ایشون هم اونجا بود، یعنی از کانادا برگشته بود، آمده بود در کانادا، خیلی سرخورده شده بود، برگشته بود به لس آنجلس، اونجا بود، من در اونجا ملاقاتش کردم، یه چند تا دیدار داشتیم، چند تا عکس و اینام دارم از اون موقع که با هم بودیم. و در لس آنجلس چند تا کار تئاتری هم کرد که خب باز اونا، سعید راد مثلا یه صدای بسیار نامتناسبی داشت. یکی از شانس‌ها و موفقیت‌های سعید راد این بود که در دورانی وارد سینما شد که سینمای ایران هنوز به صورت دوبله تهیه می‌شد، یعنی صدا برداری سر صحنه نبود. در نتیجه تو تئاتر که خب شما وارد میشی، تئاتر یکی از مهمترین شاخصهای بازیگریش بیان، فن بیان و صدای مطلوب و خوبه که اینها رو این فاقدش بوده. که یکی دو تا تئاتر بازی کرد که خب متاسفانه اونا شکست خورد، نتونست موفقیتی به دست بیاره. همه اینها خیلی آزردش کرد و چون تحمل غربت رو هم نداشت، ناچار تعمل نکرد و برگشت به ایران و با اون سرنوشت تلخ روبرو شد.
از اینکه همراه این شماره از پادکست صحنه هم بودید از شما سپاسگزارم. با ایمیل صحنه@radiofarda.com میتونید با این پادکست در ارتباط باشید. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده شب و روز خوبی براتون آرزو مندم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
بکنی دلم میخواد قند بشم، آب بشم توی دل، مولت نمی کنم حتی تو دریا بشی، دلم میخواد موج بشم، جز بشم تو بغله، مولت نمی کنم حتی تو سیلم نکنی، من میخوام دیوونه شم، زل بزنم توی جا. چشه مو میخوام تیتو بخونم تو زیبو گریه کنی گریه هم سیمو نکردی با منت نمی کنم
زنگ بزن عمر من مرگ من که با جون و دل قد کنی سمتتم تو به هم زنگ بزن بازم 30 ثانیه است از شما تا جنوب یا که از قرب بشه تو به هم زنگ بزن اگه خود مثل من که هنوز فکرتم هستی بیا باز هر چقدر رفتی که خوشبخت میشم درست و حین بدبختی ولی به خدا قسم بمونی جدا نشم از اون چشما میشم اونی که میخوای بیشک از این تنهایی کنیم با بیشتر هنوز خوشبختم شالم ولی بیا تیشم ولی به خدا قسم بمونی جدا نشم از اون چشما میشم اونی که میخوای بیشتر از این تنهایی دورم کنیم با بیشتر هنوز خوشبختم شالم ولی دلم بد واسه خودم سوخت از اون حس خوب شدم دور بیرون از خونه نمیرم اتاقم خالی پر از دود بودم رامت تو مغرور فقط چشم بودم تو دستور از اول تا آخرم تخ ازت بد ناراحتم من ولی به خدا قسم بمونی جدا نشم از اون چشما میشم اونی که میخوای بیشک از این تنهایی دورم کنیم با بیشتر هنوز خوشبختم شالم ولی بیا تیشم ولی به خدا قسم بمونی جدا نشم از اون چشما میشم اونی که میخوای بیشک از این تنهایی دورم کنیم با بیشتر هنوز خوشبختم شالم ولی بیا تیشم ولی به خدا
کاری که دوست نداشتم و ول کردم دوستیای بی خود و باطل کردم خودم برگردم، مثل یه کشتی بدون لنگر که میخواد دل بکنه از بندر، مثل آتیش زیر خاک سر دلو به دریا زدن آخر سر. باید رفیق آرزوهم باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم، دیگه بسته آبست کشیدن بسته، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم، باید رفیق آرزوهم باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم، دیگه بسته دیگه، باید دست بذارم روی زان باشم، دست بذارم روی زان باشم. از روی عادت از دستت راحت میره، واسه کم نیاوردن حتی فکر بردن به قلبت جرأت میده، شاید یه روز یه جایی ته این تنهایی زندگی رویایی باشه، من میسازم گرم و تماشایی که پر از زیبایی باشه، باید رفیق آرزوهم باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم، دیگه بسته آبست کشیدن بسته، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم، باید رفیق آرزوهم باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم، دیگه بسته با پس کشیدن بسته، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم، دست بذارم روی زان باشم.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
نشستم سر راه چشم به راهت تا بیای و ببینم روی ماهت، نشستم انتظار دیدن تو، گلم برای باز بویدن تو، نذار این انتظار پیرم کنه یار، خودت روزای دوری مونه بشمار. ما یارم بی خبر سفر دیر کرده، زبونم لال نکنه دلش یه جا گیر کرده، مو یارم بی خبر رفته سفر دیر کرده، زبونم لال نکنه دلش یه جا گیر کرده.
شکایت دارم امشو از خدا با که با کوک دلان نمیزنه ساز ما یاران بی خبر رفت سفر دیر کرده زبونام لال نکنه دلش یه جا
یه وقتشه که به فردا پلاس بپیوندید. فردا پلاس چیه؟ یه کانال یوتیوبی جدید از رادیو فردا. کافیه بری یوتیوب اینجوری جستجو کنی فردا پلاس خودشه. همین الان مشترک شو، اون زنگوله رو هم بزن.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
با توی عصر جمعه رو توی پیاده رو راه برم، فقط زندگیمو بدم. حاضرم واسه این که یک دفعه یادتون نره من تولدم چند آذره، زندگیمو بدم. من حاضرم واسه یه نفس بغل کردنت، واسه رقصیدن با پیرهنت، زندگیمو بدم. آغوشت جای دوری از رنج، آغوشم خاکه، آغوشت گنجه. کنار تو هوا خوبه، کنار تو تو هر راهی، کنار تو شبم روزه از بس ماهی. کردنت میتونم یه عمر خوشحالی کنم، واسه یه دیدار چند دقیقه ایت حاضرم یه سالم رو خالی کنم. من حاضرم واسه یه نفس بغل کردنت، واسه رقصیدن با پیرهنت، زندگیمو بدم. آغوشت جای دوری از رنج، آغوشم خاکه، آغوشت گنجه. کنار تو هوا خوبه، کنار تو تو هر راهی، کنار تو شبم روزه از بس ماهی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز. شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید.
دنیای دیوونه، کسی عاشق نمیمونه. ببین ساختن چقدر سخته، ولی بیرونی آسونه. منو ببر، منو ببر، میخوام که با تو باشم، نمیتونم جدا شم، تو این دنیا تنها شم، بیا به من کمک کن، میخوام که با تو همش تقصیر من بوده. منو ببر، منو ببر، میخوام که با تو باشم، نظر غریبه باشم، هم رنگ سایه هاشم، بیا به من کمک کن، میخوام که با تو باشم.
رادیو فردا، رسانه امروز.
من اون عاشقانم که هیچ آشنا نداشت، که سند نذاشتن توی پاسگاه براش، که میکنه هرچی تلاش بازم نداره رنگی هناش. من اونم که ازتون دلش خونه، نمک ریخته شکسته نمک دونش. من اونم که هرکی که عاشقم شد یا دیوونه است، یا که من اونم که گذاشتیم یک رو کنارش، نداره حتی واسه خوندن اجازه اونی که میخواست اینجا بمونه، اما خندیدی نه رو به حالش. من اونم که مامانو تنو نزاش، که مونده هنو پای خاطره هاش، که اصلا یه رو همه تون برین آشقال میمونه شهر رو بسازه. ازم نخواه برم این خاک، هر جا برم دلم هم اینجاست، از سر قولم هستم بای حرفش پسر اینام. ازم نخواه برم این خاک، هر جا برم دلم هم اینجاست، از سر قولم هستم بای حرفش پسر اینام. داستان تو رو استیج بودی و من تو دادگاه، تو رو گردن گرفت زد تا آشنا، منو انداختنم سطل آشغال. ما با هم فرق داریم، آره فرق داریم، ولی موندم نشه دستن آشی، موندم نری نگی جازت شایی، من خوبم با تنانی، فقط واسم حالشم خوب باشه، اون که فکر میکنه دشمن دوست باشه، اونجا کسی ما رو دوست نداشت ولی خودم عشقالارم دوست داره. ای ازم نخواب برم این خاک، هر جا برم دلم اونجاست، از سر قولم هستم پای حرفش به سر ایران. ازم نخواب برم این خاک، هر جا برم دلم اونجاست، از سر قولم هستم پای حرفش به سر ایران.